أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يذلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. سوره مبارکه غافر که در مکه نازل شد، بعد از بیان عناصر محوریش و استدلال بر توحید و وحی نبوت، از قصص انبیا هم بهره میگیرد برای توجه دادن مردم به اینکه نپذیرفتن حقایق توحیدی پایان تلخی دارد. در جریان موسی کلیم سلام الله علیه، از آغاز تا انجام بالاخره یه سلسله مأموران الهی بودند که او را حفظ می‌کردند. در دوران کودکی امرأه فرعون گفته بود که این رو بگیرید، ما این رو ممکنه فرزندمون خراب بدیم و برای ما قرة عین باشد. از همون کودکی که او را از صندوقچه در آورد. در دوران قبل از نبوت هم وقتی فوکزه و موسی عدی تصمیم گرفتند موسی کلیم را اعدام کنند، قصاص کنند و مانند هم، کسی از اقصای مدینه آمد گفت لیقتلوک فخرک. زمینه مسافرت به هجرت موسی کلیم از مصر و مدین شروع شد. بعد از این که از مدین به مصر آمدند، بین راه در جریان تور نبوت نصیب شد و هدایت مردم مصر به عهده اون حضرت قرار گرفت و وارد مصر شد، رسالت الهی را ابلاغ کرد. فرعون گفت که ضروری اقتل موسی و لید و ربه. اونگاه قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه و اتقتلون رجلا. اینجا هم خدای سبحان کسی رو مأمور کرده که جلوی قتل وجود مبارک موسی کریم رو بگیره. مطلب بعدی آن است که در برابر حرف فرعون که گفت ما علم جلکم من اله غیری، این در مقابل سخنهای نورانی وجود مبارک موسی کریم بود. موسی کریم در سوره مبارکه طه و همچنین در سوره قصص فرمود من از طرف رب العالمین آمدم. فرعون گفت که رب شما کیست؟ آیه 49 به بعد سوره مبارکه طه این است. فرعون گفت قال من ربکما یا موسی. حضرت فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. رب ما رب العالمین است. در چنین فضایی فرعون میگوید ما علمت لکم من اله غیری، ما رب العالمین نمیشناسیم، ما از الله رب کل شیء نمیشناسیم، ربی که اعطا کل شیء خلقه او نمیشناسیم، ما خودمون رو به عنوان رب میشناسیم. این نظیر اون نیست که کسی بگوید من استاد بهتر از اون شخص ندیدم. این یه حصر نسبی است، اما حرف فرعون یه حصر مطلق است، یعنی هیچ کسی غیر از من رب نیست که بتواند مصر رو اداره کند. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه قصص هم هست. اونجا سخن از اله هست. وقتی که موسی کلیم آمد آیه 36 به بعد، و قال موسی ربی اعلم من جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون، فرعون گفت، قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. بنابراین این ما علمت لكم یعنی عدم وجدان من یدل على عدم الوجود. این چنینیست که حالا من اگر ندانم خدای دیگری هست ممکن است باشد ولی من ندانم، اینطور نیست. همون حرفی که ذات اقدس اله میزند، میفرماد به اینکه شما درباره بت‌ها نظر شرک دارید، میگوید اینها سمتی دارن، اینا مقرب الله هن، اینا شفاهای الله هن، اتونن به اون الله به ما لا یعلم و بسماس هست. شما یه حرفی میزنید که خدا نمیداند، خدا نمیداند یعنی نیست. این عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. اگر اون شخص محدود باشد عدم وجدان او لا یدل على عدم وجود، ولی اگر نامحدود باشد مثل خدا که به کل شیء محیط است، عدم وجدان او دلیل قطعی است بر عدم وجود. همون بیانی که ذات اقدس اله که رب است و حق دارد بگوید اتونت به اون الله به ما لا یعلمون، مشابه اون حرف را فرعون میگوید ما علمت لکم من اله غیری، یعنی عدم الوجدان من یدل على عدم الوجود. بنابراین داعیه او ان ربک الاعلا بود، داعیه او ما علمت لکم من اله غیری بود. مانند در جریان سخن فرعون که گفت من میترسم آیه 26 ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، خب حالا ای کسی مدعی شد و تفرقه دارد ایجاد میکند، دین دازی دارد میکند، آدم او رو رها کند. این مؤمن آل فرعون که گفت او رو رها کنید، یکو کاذبن فعلیه کذبو و یکو صادقن یوسف کن بعد. خب هر کسی آمد دین تازی آورد، انسان بگوید او رو رها کنید، اگر دروغ گفت که فعلیه کذبو و اگر صادق است یوسف کن بعد. چرا این همچه حرفی زد؟ جوابش این است که مؤمن آل فرعون جلوی مناظره، مذاکره، مباحثه، محاجه اینا رو نگرفت. گفت چرا میکوشی؟ خواستی تحدی کنی، سحره رو دعوت کنی، خب راه باز است. این نگفت با او مناظره نکنید، با او مباحثه نکنید، با او محاجه نکنید، در برابر تحدی و اقدام نکنید. گفت جلوی قتل او رو بگیرید، او رو نکوشید. البته به خودش حق میداد که بگوید که او حق دارد، برای اینکه جریان انبیا قبلی را شنیده بود، آثار نبوت را دیده بود، اون آثار را در وجود مبارک موسی کریم مشاهده کرد، این حرف را زد. غرض این است که اونها دیگه در پاسخ این مؤمن آل فرعون نگفتن که ما که نمیتونیم کشور را آزاد بذاریم هر کی حرف بزنه، که این میگوید فوراً دست به قتل او نزنید، خواستید مناظره کنید، مهاجه کنید، چون که برخی ها گفتن ارجه و اخاه و فب از فلمهدائن هاشرین. خب اون کار خوبی است، تحدی که از شما مدعی هستید که مازالله و سحر از شما سحره رو دعوت کنید مناظره کنن، این راه ممکن است. ارجه و اخاه و فب از فلمهدائن هاشرین کار معقولی است، اما اقدام به قتل نامعقول است. این بود که مؤمن آل فرعون این حرف زد. بعد گفت به این که ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. ذات اقدس اله کسی که تعدی کرده است و پر دروغ است، حرفه و دروغ است یا دروغ باف است و دروغ مهم جعل می کند، کذاب به هر معنی که باشد، این مورد عنایت الهی نیست. اینجا سه مطلب است. مطلب اول اون هدایت عام است که بارها ملاحظه فرمودید، خدا بی‌دریغ هدی للناس را نصیب همه کرده است. به وسیله انبیا، اولیا، ائمه علیهم السلام، عقل، کتاب آسمانی، قرآن مردم را هدایت کرده از شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و انذار. پس خدا همه را هدایت کرده. این یا ایها الناس، یا ایها الناس در کتاب های الهی فراوان. اما این ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب که مطلب دوم است، اون هدایت پاداشی، اون هدایت ثانوی که گرایشی در قلب کسی ایجاد کند. چون میدونید این آیات الهی بر همه خونده می شود، ولی بعضی ها قلبشون می تپد به نام خدا و یاد خدا. اصلا وقتی که مؤذن دارد عظام می گوید، اینا بس که چیزی رو گم کرده دارن، مرتب با شتاب برن این هیه علی صلاحی علی الفرار را پاسخ بدن. بعضی هم مرتب بیرید هم اطراف سهن از معزنه حرم صدای عظام بلند است، همه مشغول خرید و فروش و امثال ذالک. اون هدایت ثانی است، یکی گرایش دارد قلبش میتود به نام خدا و یاد خدا، اون هدایت نصیب هر کس نیست، اون هدایت پاداشی است. اون هدایت را خدا نصیب همه نمی کند. کسی که اهل اسراف باشد، اهل کذب باشد، بالاخره گناه رو بی مبالات انجام بدهد، از اون هدایت بر خدا نیست. اما هدى للناس هست. این که فرمود لا یهدی، یعنی اون گرایش خاص و اون علاقه مخصوص نمیدهد. این میتواند با آیه بعد که فمن یضلل الله فما له من هاد، آیه 34 همین سوره، یضلل الله من هو مسرف مرتاب که مطلب سوم است، خوب تبیین کند. یعنی کذالک یضلل الله من هو مسرف مرتاب با ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب تفسیر می شود. بارها ملاحظه کردید اذلال خدا ابتدایی نیست، یک یعنی یک. اذلال خدا امر عدمی است، اذلال ابتدایی اصلا خدا ندارد، بحال است. اذلال کیفری دارد. سه، اذلال کیفری امر وجودی نیست. علم یه امر وجودی است، ایمان یه امر وجودی است، توفیق یه امر وجودی است، نور است، یغسف الله فی قلب من یشاء. اما اذلال یه امر وجودی نیست که خدای چیزی به کسی بدهد به نام اذلال. اذلال همان است که در رحمت رو باز نمی کند، اون توفیق را نمی دهد، شخص را به حال خود رها می کند. این الهی لا تکلی لا نفسی همین است، الهی لا تکلی لا غیر که همین است. این ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب که آیه 28 است، یه مبین و مفسر خوبی است برای آیه 34 که فرمود یذل الله. یذل الله یعنی لا یهدی، وگرنه اذلال یه امر وجودی باشد، یه چیزی خدا بدهد به نام ضلالت نیست. پس اذلال ابتدایی نیست، یک. حتما به عنوان کیفر گناهان افراد است که خدای سبحان کسی رو اذلال بکنه. امر ابتدایی نیست، یک. امر ثانوی است و امر وجودی نیست، امر عدمی است. خدا اذلال بکنه یعنی چی؟ یعنی اون لطف دیگه نمیده. همون آغاز سوره مبارکه فاطر که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه ما یمسک فلا مرسله که بحثش گذشت، در رحمت را خدا نسبت به یدی باز میکند. باید علم و فروغ و هدایت و گرایش قلبی و بیتابی شب زنده‌داری اینا هست. یه وقت این در رحمت را بروی بعضی باز نمیکند. همین و ما یمسک، ما یمسک یعنی یمسک نمیدهد، این میشه اذلال. وگرنه چیزی به نام ضلالت و گمراهی باشد خدا در قلب کسی ایجاد بکند که نیست. این ان الله لا یهدی مفسر خوبی است برای من هو مسرف مرتاب. خدا اذلال بکند یعنی چی؟ یعنی اون هدایت پاداشی رو نمیدهد. این دیگه این گرایش نمیدهد، شخص رو به حال خودش رها میکند. شخص رو که به حال خودش رها کرد، اوست در بحثای اندیشه با وهم و خیال و در بحثای انگیزه با شهوت و غضب. یه همچه آدمی خب قهرن سقوط میکند دیگر، برای اینکه این کسی که در اثر تبهکاری راه علمی را بست و در اثر انتخاب سیاد راه عملی را مسدود شد، این فقط وهام است و خیال، شهوی است و غضبی. همین یه همچه آدم قهرن سقوط می کند. بنابراین این که فرمود ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، این مفسر خوبی است برای آیه که فرمود خدای سبحانه کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب، که در آیه 34 همین سوره است. بعد فرمود به این که ذات اقدس اله اینا که در هر لحظه بخواهند توبه کنند میتوانند راه پیدا کنند. این علم های عادی، علم حصولی یعنی استدلالی، علم های حوزه و دانشگاه، علم های برهانی، اینا کار عقل نظری است. اما اون عین الیقین مال عقل نظر نیست، اون مال حوزه استدلال و برهان نیست، اون مال عقل عملی است. یعنی عقل عملی در اثر کار کرد و ایمان و باور، باور عمل است نه علم، از سنخ کار است نه از سنخ ادراک. چون عقل عملی موجود است مجرد و کار او مجرد است، با کار مجرد به علم شهودی میرسد، تلیعش عین الیقین است، پایانش حق الیقین. وگرنه عین الیقین و حق الیقین که مال عقل نظر نیست، عقل نظر برهان دارد، حالا یا از مراحل ضعیف میگذرد یا نمیگذرد، یا از مراحل میانی میگذرد یا نمیگذرد، تا اونجا سخن از استدلال و برهان است. اما باور اصلا از صنف درک نیست، باور کردن کار است، مال عقل عملی است. در درون ما یه نیروی است که متولی اندیشه و فهم است، یه نیروی است متولی کار و کوشش است نه فهم. او وقتی کارش را راه اندازی کرد به علم شهودی میرسد نه به علم مفهومی. اون خودش چون مجرد است، کارش مجرد است، با ملکوت کار دارد. این که فرمود لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اینجا که نشستی جهنم رو میبینید نه جهنم رو میفهمید. جهنم رو با برهان و عقل نظر میشه فهمید، اما دیدن جهنم و شنیدن عواب زوزه سگان جهنم که تو بیانات نورانی هست درمین از هم و الجنه که من قدر آ هم و النار که من قدر آ، این همینه. این مال عقل عملی است. بارها ملاحظه کردید ما یه علم و اندیشه داریم که حوزه و دانشگاه متولیانند، اینا کاری به موضوع و محمول دارند، رابطه موضوعات و محمولات ارزیابی میکنند، نسبت موضوع و محمول بررسی میکنند. این است و نیست یا بود و نبود که گرهی بین موضوع و محمول است میبندد با عقل نظر. وقتی گفت الف با است، این گره را که بست، تو کتاب منطق شنیده اید که تسمی القضیه و عقدن، گره خورد، این شده عالم، این شده دانشمند، این شده مجتهد حوزه یا استاد دانشگاه. این میگن عقد. این سرانگشت اندیشه است که بین موضوع و محمول گره می‌دارد. فلان چیز حلال است، فلان چیز صحیح است، فلان چیز باطل است، نه هست، است. این کار اوست. وقتی عقد و گره بین موضوع و محمول خورد، این شخص میشه مجتهد یا استاد، حالا یا باور بکند یا نکند. اگر انگشتان سالمی داشت و سرانگشت سالمی داشت، اساره این عقد را با جان خود گره زد و باور کرد، میشه عقیده. گاهی انسان ممکن است مطلبی رو 100% بفهمد و به جان خود گره نزند. الان شما بینید کرسی شیعه شناسی، اسلام شناسی تو کشورهای دیگه، یه یهودی داره درس میگه، یه بهایی داره درس میگه، اونا درس میخونن، رساله مینویسن، دکتر میشن، نمره هم میگیرن. اینا هیچ کدوم باور ندارن این حرفا رو. که کار مدرسه همون عقد و گره زدن بین موضوع و محمول است. چه باور بکنه چه باور عمل است. هیچ یعنی هیچ. این که وقتی میگیم هیچ، با اینکه صدها پیوند بین اینها هست، در اون بحثای دقیق باید بی ملاحظه گفت هیچ. الان شما ببینید چندین پرده رقیق تو چشم هست، ده‌ها تعامل با هم دارن، ولی یه پزشک معالج که میبینه این آب مروارید دارد وارد این چشم میشود یا نه، اون میفهمد که مال کدوم پرده است. میگه مال فلون پرده است، هیچ ارتباطی پرده دیگر ندارد، با اینکه ده‌ها پیوند بینایی بین این پرده ها هست. یک حکیم وقتی میگه هیچ، یعنی هیچ حکمی. با اینکه بین عقل نظر و عقل عمل رابطه های فراوان است، تعامل فراوان، اما تو بحث های عقلی جای هیچ گفتن است. هیچ ارتباطی بین عقل عمل و عقل نظر نیست. این مسئول و متولی کار است نه علم. او مسئول اندیشه است نه کار. او مسئول استونیست است که میشه عقل، که موضوع محمود گره خوردن که تو سنبل قضیتو اهدن. بله این کار است. لذا آدم میتواند یه چیزی رو بفهمد و باور نکند. الان شما میدید کرسی تدریس شیعه شناسی اسلام شناسی در غرب هست، یک یهودی یا یک بهایی دارد اینو تدریس میکند، نه او باور دارد نه این باور دارد، فقط میخوام بفهمم که این چه هست. همین استدلال وجود مبارک موسی کریم به فرعون هم همینه، فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء، برای تو 100% روشن شد من پیغمبرم، برای تو 100% شد عصای من معجزه است، یاد من معجزه است. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. خب چرا؟ برای اینکه متولی کار دیگری است. اون عقل عملی است که ما عبده به رحمان و اکتوس بلجنان. این اگر سرانگشتش به سر و پنجش باز باشد، فلج نباشد، ویلچری نباشد، زخمی نباشد، اصحاره این علم و قضیه را به جان خود گره میزند، میشه عقیده. این تو بخش عقل نظر عقدهای موضوع و محمول را بست، شده مجتهد. در بخش عقل عمل اساره علم را به جان خود گره زد، باور کرد، شده عادل. اگر باور کرد، این گره زدن کار دست و پایی نیست که مادی باشد، چون عقل عملی مثل عقل نظری مجرد است. اراده مجرد است، نیت مجرد است، اخلاص مجرد است، تسلیم مجرد است. همین گره زدن کم کم، همین که کار مجرد است، به شهود میرسد، نه به مفهوم. این اینجا که نشسته است بهش رو میبیند. وقتی از این قوی تر شد، اینجا که نشسته است میشه بهشت. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بستنی تبود یا علی انا مدینه الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابها. این تقریبا 30 روایت است که برهوم ابن وابه قومی رضوان الله نقل کرده. 27 روایتش همه معروف است، انا مدینه العلم لعلیون بابها. یکی دو روایت هم از این سنخ است، انا مدینه الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابها. او خطبه نورانی از دمی که فهمت هم ول جنه کمن، این مال مقام کعنه است. اونا که به اوج رسیدن مقام انه است. فهمت هم ول جنه کمن قدر آها. خود از دمی دیگه مقام کعنه نبود، مقام انه بود. فهمت بکن ما کنتو اعبود ربن لم اره، این مال توحید. لو کش فرقتا مزدت و یقینا، این مال معاد. این لو کش فرقتا ناظر به نیست که اگه پرده از چشم من کرار برود یقینم افزوده نمیشود. این ارشاد به نفی موضوع است. یقینم وقتی پرده کرار رفت شفافتر میشود. این ارشاد است به اینکه پرده جلوی چشم من نیست. پرده که جلوی چشم دیگران باشد اگر کنار برود که کشفنا انکه غطاء اکس بسار کل یوم حدید، امروز من بیپرده میبینم. اون مبدعش، اینم معادش، اونم وحی نبوتش هم همینطور است. این اصول ثلاثه رو وجود مبارک حضرت امیر مشاهده کرد. این خطبه قاصعه وقتی وجود مبارک پیغمبر صلوات الله سلام علیه ما عرض کرد یا رسول الله این ناله چیه من میشنوم؟ فرمود این ناله شیطان است که او آه میکشد که دیگه در این سرزمین جای او نیست. بعد فرمود یا علی هرچه من میشنوم تو میشنوی، هرچه من میشنوم انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. این روز مخشری و امثال ذالک باید ببینند. حال جریان تیر از پای حضرت در آمد یا نیامد اون تاریخ درست است یا دونستید، اینا آدم رو وقت طرف کردنه. خود حضرت امیر در خطبه صریح نهج البلاغه که 80% شرح نهج البلاغه مال اهل سنت است، احدی انکار نکرد این بیان نورانی از امیر را. فهو پیغمبر من گفت یا علی هرچی من میبینم تو میبینی، هرچی من میشنوم تو میشنوی، الا انکه لسته من نبی. علی رو باید اینجا شناخت. حالا اون تیر رو کشیدن یا نکشیدن، زمخشری یا فخر رازی یا امثال داله یا دنبال بهانه نمیگردن، این بیان نورانی است. پیغمبر و امیر المؤمنین علیه ما آرافت اصفهم یا علی انکه تسمع ما اسمع هر ما ارا. احدی نتونست این خطر را انکار کنه و 80% شهر نهج البلاغه عمل علمای سنت. علی یعنی این. خب پس بنابراین وجود مبارک از تعمیر اون قله است که انه نیست، انه است برای دیگران، که انه است برای عده عین الیقین است، برای اونها که تو قله اند حق الیقین است. اینا کار عقل عملی است. یعنی کسی که به میدان عمل رفته است با عقل عملی میبیند، با عقل عملی حق الیقین میشود. عقل نظری تابع او خواهد بود. غرض آن است که به فرعون برای او مسلم شد. حرف آن آل فرعون بود که چرا میکشی؟ ما که جلوی مناظرتون رو نگرفتیم، جلوی اون مهاجهتون رو نگرفتیم. این ارجه و اخاهو و بسیل مدائن هاشمی هم خیلی هم گفتن. بنابراین این دوتا حرف برای نجات وجود مبارک موسی کلیم کامی بود. عمده آن است که این آیه 28 مبین آیه 34 است که خدا گمراه می کند مصطف مرتاب را. گمراه می کند یعنی گرایش به او نمی دهد. چرا دیگه اون فوا بذاره که فرقا گفت الا انکه لسته به نبی به تابعی، اینم که میپذیرفت. فرمود دیدن فرشته ها، شنیدن صدای فرشته ها، این مال ولایت است و داری. اما وقتی که میان با من حرف میزنن تو میشنوی، تو میبینی، ولی با من حرف میزنن، به من ابلاغ میکنن، من مخاطبم، من رسولم. الا انک لسته به نبی انک لفظیر. این هر دو بیان در اون خطبه قاصعه آمده دیگه. خب مرحوم سید علی خان شارح صحیفه سجادیه که خودش یه شجره طیبه دارد و با 28 واسطه خود را به اهل بیت علیهم السلام میرسوند، ایشون نقل میکند که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از معراج برگشت به حضرت عرض کردن که شما که کلام رو شنیدی این صدا شبیه صدایی کی بود؟ بالاخره صدا شنیدید دیگه. از این صداهایی که در زمین بود شبیه صدا کی بود؟ گفت چون ذات اقدس اله می دانست علی محبوب منه، به لحجه علی با مستقام این. اگه کسی بخواد بدوند این مقام چیه اون قله رو باید ببینه. گفت چون خدا می دانست علی محبوب منه، حرفی که من می شیدم با آهنگ صدای علی بود، با اینکه خدای سبحان منزه از آهنگ این علی. حالا اون تیره در آدن نمیدی شبه در شهست نمیدی. خب بنابراین قال الذی آمن یا قوم، این برهان است دیگه. بعد موعظه کرد، گفت خود شما چه اصرار دارید به کشتن او؟ خب اگر راست بگه کسی از شما نمیمونه که، این که آدم عادی نیست شما بره بکشید که. اگر آدم عادی نیست، پیغمبر است، کشتن او بساط شما رو جمع میکنه. خب استدلال دارید، مناظره دارید، تهدید دارید، سحره رو جمع کنید، همین کار آزاده. اما وقتی بخواد پیغمبر کشی بکنید کسی از شما نمیمونه. و قال الذي آمن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب. چون آثار انبیای ابراهیمی در خاورمیانه فراوان بود دیگه، یعقوب بود، اسحاق بود، اسماعیل، وجود مبارک یوسف، سالیان متمادی در مصر و کنعان و همین منطقه خاورمیانه حکومت داشت، سلطنت داشت، نبوت داشت، اصالت داشت، این بود دیگه. فقال الذي آمن يا قوم اني اخاف عليكم مثل اي آدم معمولی که شما بخواد اینو بخوشید که مثل دعو قوم نوح، نوح و عاد و ثمود و الذين بعدهم. و خدای سبحان ظالم نیست که شما بگید خب حالا ما یه نفر رو کشتیم چگونه یه ملتی رو از بین میبره. شما یه پیغمبری رو میخواد بخوشید و این ظلم نیست که اگر بساط همه شما رو جمع بکنه. و مد لاهو یه ویدیو دارم من لباد، خب این مال دنیا از طرف این حال برفرد کشت، عذاب الهی آمد، این تونستی در قیامت راحت باشید که. و یا قوم اینی اخاف علیکم یومت تناد، روزی که همه ندا میزنن یک دیگر رو ناله میکنن، استخفه میکنن و یا بیلتا میگن، قیامت را یومت طلاق هم میگن، یومت تناد هم یعنی ندا یک دیگر. یوم تناد چه یومی؟ یوم تولون مدبرین، میخواد فرار کنید از عذاب، عذاب دامنگیرتون میشه. در سوره مبارکه حد مشابه این هست که اینا هر وقت میخوان از آتش خارج بشن مقدورشون نیست. آیه 22 سوره مبارکه حد این است: کل ما ارادان یخرج منها من غمن اعید فیها وزوق و عذاب الحریق. کجا میتونی فرار بکنی؟ هیچ جای برای فرار نیست. پس اگر اقدام کردید به قتل موسی کلیم، هم عذاب دنیا دامنگیرتون بشه هم عذاب آخرت. اینکه قتل عادی، قتل فرد شخصی نیست که. اونگاه این میشه یوم تناد، یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم و من یذلل الله فما له منها. این اذلال کیفری یک، اذلال امر وجودی نیست. دو، فیض را میگیرد، امساک میکند. سه، انسان که به حال خود رها شد سقوط میکند. چهار، و من یذل الله فله منها. بعد میفرماید یوسف در این سرزمین بود، آثار یوسف در این مصر بود و آثار رسالت او، نبوت او به همه ما رسیده است. خیلی از نیاکان شما یوسف را دیدن باور نکردن، بعد از او گفتن خب برفرض این پیغمبر باشه هم یکی بود. و لقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءكم به. انبیای قبلی مخصوصا وجود مبارک یوسف که خب قدرتی داشت، شهامتی داشت، شهرتی داشت، حرفهای او در این سرزمین بود، از کنعان به مصر، از مصر به کنعان. این سرزمین سرزمین آل یعقوب بود، شما نپذیرفتید. حتی ازا هلکه، این هلکه یعنی ماته، کلش این حال کن، این هلاکت بار منفی ندارد در قرآن از این جهت، چون فرمود کلش این حال کن الله بچه بود. حتی ازا هلکه قلتون لن یبعث الله من بعدی رسولا، خیلی از نیاکانتون باور نداشتن، بگفتن برفرض او پیامبر باشه دیگه پیامبر نخواهد آمد. و امروز وجود مبارک موسی کلیم آمد دیگر. کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب، کسی که تعدی می کند، اهل ریب است، اهل برهان نیست، برهان پذیر نیست، شکی ندارد اما ریب دارد. این تردید اون رد مکرر است در دستگاه قلب. اگر چونچه عقل نظر یه چیزی رو مردد باشد ندارد، میگن شک دارد. ولی در عقل عمل اگر چیزی بین عزم و عدم عزم سرگردان باشد، میگن حیرت دارد، مردد است. این ردده تردید که باب تفعیل است، اون رد مکرره. یه وقت انسان یه بار بین دو طرف بر میگرده، این رد است، همون ثلاثی مجرده. یه وقت چند بار بین نفی اثبات میگردد، این رد مکرر رو میگن تردید، کسی که نمیتونه تصمیم بگیره. همون فهم فی ریبه هم یترددو، که کار نفاق از همین قبیل است. نه بازگشت یوزلو بالای حدیث امر عدمی است. خدا ازلال میکند یعنی فیضش نمیدهد، همین. نه اینکه ازلال یه امر وجودی باشد، زلالت یه چیزی باشد در قلب کسی القا بکند، مثل هدایت، مثل علم، مثل نوک یغزف الله فی قلب انشاء. بلکه برابر همون اول سوره مارکه فاطر، و ما یمسک فلا مرسله، این در رحمت رو میبنده. وقتی این در رحمت رو بس، انسان از تو خواسته های وهمی و خیالی او تو بخش نظر و شهوت و غضب او تو بخش عمل. کذالک یزل الله من هو مسلم مرتاب الذین جادلون فی آیات الله. والحمد لله.